پر از مهسا پر از نیکا و فریادی
پر از مهسا پر از نیکا و فریادی
خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی،
مسیر رو به فردا رو تو تاریکی نشون دادی. هزاران ضربه سنگین زدن اما نیفتادی.
تو رو از دور تماشا نه، فقط میشه ستایش کرد. شما اسطوره هامونی، فقط باید
تماشانه. فقط میشه ستایش کرد. شما اسطوره هامونیم، فقط باید پرستش کرد.
ایران من
شکنجه
پونه عزیزم سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. سلام میکنم بعد مدت ها به شنونده های رادیو پیام.
من هم سلام میکنم به شما، خسته نباشید میگم بهتون. بعد
خیلی
از
ممنون.
یه 3-4 هفته ای دوباره آره. تونستیم شما رو پیدا بکنیم که...
نه من که گم نشدم، نه من هم اینجا بودم، ولی خب دوستان حتما در جریان هستن دیگه. اتفاقاتی که الان داره تو ایران میافته اونقدر بود اهمیتش گسترده هست که من فکر میکنم که هر چیز دیگه ای رو بین ما ایرانی ها، هر اخبار دیگه ای و هر اتفاق دیگه ای رو تحت شعاع خودش قرار داده. بنابراین برنامه کیوسک هم که خب بیشتر تمرکزش روی اخبار سینمایی بود، الان طبیعتا از ارجحیت چندانی برخوردار نیست فعلا، و من به این دلیل بود که ما با هم یعنی تصمیم گرفتیم که فعلا برنامه کیوسک رو یک پاوزی داشته باشیم و شاید بعد از انقلاب بتونیم از سینمای نوین ایران صحبت کنیم.
چقدر عالی میشه. خیلی وقتا آدم میشینه واقعا تصور میکنه که فردای انقلاب ایران، فردای آزادی ایران چه اتفاقاتی میفته، اینی که حالا سینما شکلش چجوری میشه، موسیقی شکلش چطوری میشه، کتاب شکلش چطوری میشه، یعنی خود کتاب کتابای بدون سانسوری که قرار هست منتشر بشه، وقایع اتفاقیه رو در این 43 سال گذشته بخواد در واقع بنویسن، نویسندگان خاطرات خودشون رو بنویسن در ارتباط با
آره. ببین من خب قبلا هم گفتم من خودم بچه انقلاب 57 هم، یعنی من دقیقاً یک ماه قبل از انقلاب در بهمن 57 من یک ماه قبلش به دنیا اومدم و خب طبیعتاً اون سالهای اول که خب بچه بودم که خب چیزی نمیدونستم، ولی یعنی چیزی متوجه نمیشدم، ولی بعد که یه مقدار بزرگتر شدم همچنین که سواد خواندن و نوشتن یاد گرفتم، خیلی برام جالب بود که بدونم این حرفایی که تو خونه ما زده میشه و این حرفایی که میشنوم از بزرگترها و حالا برنامه‌هایی که تو تلویزیون اون زمان اوایل انقلاب اسلامی در ایران بود، اینها منشأش خواستگاهش چیه و اصلا داستان چی بوده، و شروع کردم به کتاب خوندن. کتاب هایی که عموم اون کتاب ها ممنوعه بودند اون سالها، و خب بعد کتاب هایی که به روایت ناشرین و نویسندگان بعد از انقلاب نوشته شدن که طبیعتاً پر بودند از سانسور و تحریف. ولی میخوام بگم تفاوتی که انقلاب این بار داره با انقلاب قبل اینه که با توجه به این پیشرفت تکنولوژی و با توجه به دوربین های موبایل هایی که همه ما داریم و اینترنت، من فکر میکنم بچه های این انقلاب که الان حالا یا دارن به دنیا میان یا کوچک هستن، 7-8-10 سال آینده وقتی سواد خواندن نوشتن پیدا بکنن، دسترسی به اطلاعات براشون خیلی راحت تره و روزنگار این انقلاب رو خیلی میتونن بهتر و راحت تر بهش دسترسی داشته باشن.
هرچی بیشتر تکنولوژی پیشرفت میکنه، نسل های بعد نسبت به تاریخ آگاه تر میشن.
آره دقیقاً.
به خاطر اینکه مستندات بیشتری ضبط و در واقع ثبت میشه.
اصلا یه جمله معروفی هست که همیشه میگن تاریخ خیلی قابل استناد نیست، کتاب های تاریخ، به خاطر اینکه تاریخ رو همیشه پیروز ها نوشتن، برنده ها نوشتن، و خب آنچه که بر بازنده های اون جنگ ها یا اون ماجراها گذشته هیچ وقت در کتاب های تاریخ حقیقتش در حقیقت نوشته نمیشه. ولی اتفاقی که الان داره رقم میخوره به مدد تکنولوژی و اینترنت اینه که دیگه صرفا تاریخ نیست که بخواد یک روزی در آینده در کتابهای تاریخ ثبت بشه، روزنگاره، وقایع داره زنده و لحظه به لحظه ثبت میشه و این دیگه جای تحریف نداره. خب
همه الان هم مثلا در سالهای 55 56 خورشیدی رو که آدم مثلا به مستنداتی که ارائه میشه نگاه میکنن، خب تلویزیون های بزرگ یا مرکز های آرشیو بزرگ در دنیا هستن که اون اطلاعات دقیق تر رو دارن، که حالا هر از گاهی بخشیش رو فقط منتشر میکنن میدن بیرون چون از نظرشون خیلی ارزشمنده، یا احیانا مثلا اسنادی که به صورت خیلی محرمانه هست 50 سال که از روش میگذره اون ارزش و اهمیتش رو از دست میده و بعد منتشر میشه و بعد دنیا متوجه میشن که مثلا همچون اتفاقی زیر بناش و یا اون زیر میزش چه اتفاقاتی افتاده. ولی الان دیگه همچین چیزی نیست، یعنی 20 سال آیندم هر کسی که مراجعه بکنه به روزهایی که الان داره در ایران میگذره کافیه که فقط بزنه مثلا 13 آبان
دقیقا.
14 آبان و میتونه که پیدا بکنه همه چیز رو.
خب همینجون دلیل این که من فکر کردم که بعد از به قول تو 4-5 هفته 3-4 هفته شاید حرفی برای گفتن داشته باشم این بود که میخوام پا تو کفش بزرگتر را بکنم. میخوام خارج از محدوده همیشگی برنامه کیوسک صحبت کنم، و اون هم یک ماجراییه که شاید این روزها اسمش ماجرای حاشیه‌ای باشه، ولی همین حاشیه های کوچک و ریز هست که انقلاب رو رقم میزنه و سرنوشت این انقلاب رو یک جورهایی تعیین میکنه. ببین هر انقلابی در حقیقت یکی از تعاریفی که برای هر موومنت یا هر حرکت انقلابی جوامع تعریف میشه جنگ شعارهاست. شعارها در حقیقت اولین مانیفست های کوتاه کوتاه کوچک کوچک هر حرکت انقلابی اعتراضی
هر
و تحول متحول کننده ای به قول تو هر جنبشی در همه جوامع هستند و اصولا هنر شعار ساختن خودش یک هنریه که خیلی تاثیرگذاره در روند هر انقلابی. من فکر میکنم دیگه همه ما میدونیم که شعار انقلاب الان که الان در حال وقوع هست در ایران، شعار اولیه و شعار اصلی این انقلاب شعار زن زندگی آزادی هست. برای خود من جالب بود که بدونم اصلا منشأ این شعار کجاست و از کجا این شعار به وجود اومده. راستش یه ذره راجبش خوندم و فکر کردم که شاید اگر این روزها دوستان دیگه ای هم باشن که خیلی مثل من درگیر اخبار وقت نکردن که برن منشأ شعار زن زندگی آزادی رو پیدا بکنن، شاید براشون جالب باشه که بدونن. خواستم این اطلاعاتی که پیدا کردم رو با دوستان شریک بشم. در حقیقت شعار زن زندگی آزادی اولین بار توسط زنان مبارز کرد توی کردستان ترکیه این شعار
سرداده
به زبان
شده.
آمد. آره در حقیقت اینطوری بوده، داستانش هم اینطوری بوده که سال 1998 جنبش آزادی بخش کردستان، این اطلاعات رو من از اینترنت پیدا کردم، خودم هیچ نظری در موردشون ندارم، که ظاهرا رهبریش با عبدالله اوجالان بوده، یک سخنرانی عبدالله اوجالان میکنه و در این سخنرانی در سال 1998 یکی از جملاتی که گفته میشه اینه که تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. و بعد از اون بوده که از این جمله‌ای که عبدالله اوجالان میگه در حقیقت شعار زن زندگی آزادی که یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد پیشینش و خواستگاهش از این جمله هستش. و خب طبیعتاً به دلیل اینکه مردم کرد زبان این شعار رو میدادن، به زبان کردی گفته شد اولین بار، که همون کلماتی که این روزها حتی در خارج از ایران و در داخل ایران هم گفته میشه، ژن ژیان آزادی، و که معنیش همون زن زندگی آزادی هست. و بعد از اون در جنگ علیه داعش هم در بخش‌های کردنشین سوریه باز هم ژن ژیان آزادی شعاری بود که گفته شد. و
دختران کوبانی اصلا شعارشون همین بوده ظاهرا.
بله و فیلمی که گلشیفته فراهانی هم بازی میکنه که یکی از همین دختران مبارز کرد هست، در این فیلم هم این شعار ماها حتی شاید یکی دو سال قبل از انقلاب فعلی ایران، این شعار در اون فیلم هم گفته شده بود. و بعد از اتفاقی که برای مهسا امینی میفته و قتلی که صورت میگیره، که دلیل این قتل در حقیقت بیرون بودن موی یک زن، یعنی یک حق طبیعی یک انسان که حالا دست بر قضا جنسیتش زن تعریف شده، کشته میشه به دلیل اینکه یک حق طبیعیش در حقیقت در معرض دید قرار گرفته، این شعار از اونجا دوباره به وجود اومد و شعار کلیدی و شعار اصلی جنبش فعلی ایران هست. اگر دقت بکنیم در تمام فیلم هایی که از همه شهرهای ایران داره میاد، شعارهای دیگه هم گفته میشه، ولی شعار اولیه و شعار اصلی زن زندگی آزادی هست. از یک جایی به بعد شعار دیگه‌ای در ادامه این شعار به وجود اومد به نام مرد میهن آبادی. کلمات این سه کلمه کلمات قشنگی هستن، مرد میهن آبادی، هیچ کس با این سه تا کلمه مشکلی نداره، ولی دلیل این که نه فقط من، خیلی ها از من که حالا در حقیقت سمت خاصی در مسائل اجتماعی ندارم، ولی کنشگرهای اجتماعی به شدت مخالف شعار مرد میهن آبادی هستن، مخالفت با هیچ کدوم از این سه کلمه که به خودی خود کلمات پرمفهوم و زیبایی هستن ندارن، بلکه مخالفت با دلیل وجودی این شعار،
کنار اون یکی قرار
کنار ده. اون شعار یکی از دلایلی که انقلاب فعلی ایران در سر تا سر جهان خیلی بولد شد و همه دنیا توجه ها بهشون جلب شد، این بود که این انقلاب خواستگاه زنانه ای داشت. ببین در طول سالهای گذشته در ایران جنبش های اعتراضی صورت گرفت توسط کارگران، توسط بازنشسته ها، توسط حتی دانشجوها، توسط
معلمین.
آره، ولی این بار اتفاقی که افتاد به واسطه، یعنی انقلاب به واسطه یک زن شروع شد. کاسه صبر یک ملتی لبریز شد به واسطه یک قتلی که اتفاق افتاد برای مهسا امینی. و خب اینم میدونیم که مهسا اسم کردیش ظاهراً ژینا بوده و ژینا به معنی زندگی. همه اینها رو دارم کنار هم میذارم که بدونیم چقدر این شعار مفهوم داشت و چرا این مفهوم نباید با هیچ مفهوم دیگه‌ای ولا مفاهیم درست قاطی بشه. اولا که سالهای سال، حداقل در 43-44 سال گذشته، به صورت کاملا علنی و واضح مرد سالاری در حکومت ایران، در جامعه ایران، در قوانین ایران مرد سالاری حاکم بوده. این مرد سالاری فقط شروعش از جمهوری اسلامی نبوده، ما در فرهنگمون هم متاسفانه این مرد سالاری رو داریم و به خصوص از اونجایی که از جایی که مذهب بر فرهنگ ایرانی تسلط بیشتری پیدا میکنه مرد سالاری هم مسلط.
حتی زنان مرد سالارا، یعنی آره، فقط مردان.
اون دیگه خیلی بحث رو گسترده میکنه، ولی میخوام بگم در طی 43-44 سال گذشته همه جا صحبت از مردان بود. حتی در اعتراض ها مردها بودن که پیش رفتن و زنها بودن که دنبال رو شدن. 8 سال جنگ اتفاق افتاد بین ایران و عراق و همیشه زنها بودند که پشت جبهه داشتن مردها رو همراهی میکردن. اینایی که دارم میگم، من نمیگم در واقعیت بوده ها، اینا چیزاییه که به خورد ما مردم دادن که زنها کنار مردها. اگر یک زنی از خودش جسارت و شجاعتی به خرج داد، گفتن به مثابه یک مرد، این زن شیرمردیه برای خودش. یعنی حتی هویت زنانه یک زن وقتی قرار بود ازش تعریف بشه، نسبتش دادند با صفت مرد بودن تعریفش کردند. و هیچ کجا، هیچ روز، هیچ لحظه ای از این اتفاقهای 43-44 سال گذشته هیچ مردی صداش در نیومد که بگه ای بابا زنا هم هستن دیگه، چرا ما اسم زنا رو نمیاریم؟ برای اولین بار یک انقلاب داره رقم میخوره که سردمدارش زن بود و زنان هستند. اگه فیلم ها رو دقت کنید، اگه دوستان تا حالا دقت نکردن، از این به بعد یه ذره با دقت بیشتری گوش بکنن. معمولا خب شعار دادن ها اینجوریه که یه نفر یه شعاری رو میده، حالا یا دو بخشیه، بخش اولش رو میگه، بخش دومش رو بقیه یعنی جمعیت تکرار میکنن، یعنی جوابش رو میدن. یا اگه تک بخشی باشه سوال، یک نفر یه بار میگه و جمعیت اونو تکرار میکنه. اگه دقت بکنیم، اون لیدر ماجرا معمولاً عموماً زنها و دخترها هستن. اون تک صدایی که داره شعار میده، حالا هر شعاری، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، زن زندگی آزادی، هر چی، هر کدوم از این شعارها، معمولاً اون تک صدای یک زنه، صدای یک مرد هم هست، ولی معمولاً بیشتر مواقع. ببین، این هماهنگ شده نیست. زنها هیچ تشکل مخفی جایی نداشتن که با هم دیگه تصمیم بگیرن که ما پس این بار ما جلو بیافتیم. این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده به واسطه سالها سرکوب، به واسطه سالها خفه کردن صدای زنها. و این بار زنها بودن که این دیوار سکوت رو شکستن، این بار زنها بودن که قدم اول رو برداشتن و برای آقایون گرون تموم شد. همین یک بار صورت گرفت و همین یک بار هم تاب تحمل نداشتن آقایون و باز هم اومدن. حالا اون شعار زن زندگی آزادی رو گفتن و در کنارش سری مرد رو هم چپوندن. آقا اون موقعی که داشتن راجع به مردهای دلاور و جنگجوها و مبارزین دلاور جبهه های حق علیه باطل میگفتن، چرا هیچ کدوم از این مردها نیومدن راجع به زنهاشون بگن، راجع به دخترهاشون، مادرهاشون، خواهرهاشون؟ چرا اونجا زنها تو حاشیه قرار گرفتن؟ این بار هم میخوان زنها رو تو حاشیه ببرن. حالا داستان شعار مرد میهن آبادی از کجا در اومد؟ اولین بار به خاطر، به قول سعودی ها میگن ریما میکنه، به خاطر این قافیه توی توییتر یه کاربر کاملا معمولی توییتر اومد نوشت زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی. و بعد همون روزهای اول بود وقتی شروین حاجی‌پور آهنگ برایه رو خوند، توی ترانه مرز میهن آبادی هم گنجوده شد و خیلی خوششون اومد. ظاهراً مردهایی که تحمل در سایه بودن یا حالا عقبتر ایستادن رو نداشتن این شعار رو دوست داشتن.
حتی کنار زنها بودن رو نداشتن.
نداشتن این شعار رو دوست داشتن و مطرح کردن. از همون اولین باری که شعار مرز میهن آبادی شنیده شد، همه ی کسانی که کمی هوشیارتر بودن نسبت به این جور اتفاقا اومدن عکس العمل نشون دادن که آقا این شعار رو نیارین قاطی زن زندگی آزادی بکنید. ما بزرگترین ضربه‌ای که خوردیم از مرد سالاری خوردیم که همین مرد سالاری بوده که پایه های این حکومت رو 43-44 سال محکم نگه داشته و حالا داریم این پایه ها رو میلرزونیم و چه بسا که این پایه ها به زودی زود قراره بریزه، این خانه قراره به روی تمام اون تفکرات مرد سالاری خراب بشه. چرا میایم دوباره یک شعاری مطرح میکنیم که دوباره یک مهر تاییدی بزنیم به همون چیزی که ازش شاکی هستیم، همون چیزی که بهش اعتراض داریم؟
کما اینکه در واقع فکر میکنم یه جورایی مصادره هم شد این شعار مرد میهن آبادی به عنوان بیلبورد در
دقیقاً
بعضی جاها استفاده
این
شد.
این شعار توسط دو تا نمیتونم بگم دو تا حزب، توسط دو تا گروه استفاده شد. گروه اول گروه خود جمهوری اسلامی بود که شعار مردم رو دزدید و به نفع خودش استفاده کرد. ولی حالا چرا شعار زن زندگی آزادی رو استفاده نکرد؟ چون اصولاً با ماهیت زن مشکل داشت. چون اصولاً اگر اسم زن به جایی میاد باید در توفیلی مرد باید باشه. پس زن به تنهایی نمیتونه منشأ زندگی باشه، به تفکر این آقایون نمیتونه منشأ آزادی باشه. ولی حالا مرد و میهن و آبادی چه اشکال داره؟ مردا اشکال نداره. اومدن بیلبورد زدن تو خیابونها و شعار مرد میهن و آبادی رو زدن روی بیلبورد هاشون که خب چند تا هدف داشتن. هدف اولشون همدل شدن، به خیال خودشون همدل شدن با جنبش بود و هدف دومشون در حقیقت این بود که آقا توجه رو این بذارین، بیاین اون زن زندگی آزادی رو ول کنین و بیاین اصلا به همین بپردازین. این شعار جای دیگه هم در، حالا من اسم اون اپوزیسیون و اسم اون حزب رو نمیگم ولی دوستانی که اخبار رو دنبال میکنن حتما متوجه میشن، جای دیگه هم در یکی از تظاهرات خارج از ایران در یکی از کشورها در کنار عکس یکی از آقایون مورد علاقه این گروه این شعار به تنهایی نوشته شد و دستشون گرفتن و با پرچم و دیگه بقیه علم و نشانهاشون جلو رفتن و اعلام کردن که شعارشون مرد میهن آبادیه. میگم ما مشکلی با همبستگی زنان و مردان که نداریم. الان میبینیم زن و مرد، پیر و جوان، کرد و لور و بلوچ و مازن و گیلک و همه واقعا کنار هم دارن مبارزه میکنن و اصلا این ما و این همبستگی و این اتحاده که این بار خیلی قشنگ داره خودش رو نشون میده. ولی حواسمون باید به این شعار مرد میهن آبادی باشه به خاطر اینکه چند تا نکته توشه. اولا که مرد که از همون تفکر مرد سالاری داره میاد، میهن از تفکری داره میاد که باز هم ما رو معطوف بکنه به اینکه آقا میهنمون رو الان بچسبیم، حواسمون به کشورمون باشه، یه وقت همون سمپاشیایی که میکنن آی تجزیه نشیم، آی سوریه نشیم، آی فلان نشیم، حواسمون باشه این میهنه رو حفظ کنیم، نیایم تجزیه طلبی نکنیم. بابا ما میدونی این تفکر به وجود میاد آخ نکنه میهنمون رو داریم به خطر میندازیم با این اعتراضات. و آبادی اتفاقی نیست که فقط به دست مرد باید انجام بشه. مردی که از دامن یک زن به دنیا اومده، در آغوش یک زن شیر خورده، در کنار یک زن به اسم خواهر رشد کرده، عاشق یک زن شده، با یک زن عشق رو تجربه کرده، پدر یک زن شده، یک زن رو در آغوش خودش بزرگ کرده، دخترش رو بزرگ کرده، این مرد آبادی رو هم با زن تجربه کرده. به تنهایی خودش نمیتونسته هیچ کدوم از این تکه های پازل زندگیش رو آباد بکنه. بنابراین این شعار شعاریه که به نظر من خیلی باید حواسمون باشه که چرا و کجا داره استفاده میشه و اصلا نذاریم که استفاده بشه و همون کلید اصلی این انقلاب و کلید پیروزی این انقلاب که زن زندگی آزادی هست رو پیش ببریم. زن اینجا به معنای جنسیت زن نیست. زن اینجا به معنای منشأ زندگیه، اون بخش اول کلمه زندگیه. و خب طبیعتاً وقتی زنی باشه زندگی خواهد بود که مردها هم در اون زندگی نقش دارن و آزادی خواهد بود که همه ابنای بشر در حقیقت از اون
در آزادی کنار اون آزادی آبادی هم خواهد اومد، یعنی دست در دست هم میهن خیش کنیم آباد، در واقع همه چی در اون خود اون شعار یا اون سه تا کلمه گنجونده شده، یعنی هیچ چیز اضافه تری لازم نداره فکر
دقیقا
میکنم.
همینطور شعار زن زندگی آزادی واقعا شعار آوانگاردیه، شعار بسیار پیشرویه. به همین دلیل هم حتی پیشرفته ترین کشورهای اروپایی و غربی که از لحاظ جنبش‌های اجتماعی و تفکرات مدرن بسیار جلو هستن، اونها این شعار رو حتی به فارسی یاد گرفتن، به کردی یاد گرفتن و می‌بینیم که دارن استفاده می‌کنن. در برنامه‌هاشون می‌بینیم که این شعار گفته میشه.
تو پرفورمنس‌هاشون دارن هنرمندای خارجی استفاده می‌کنن.
واقعاً این شعار یکی از زیباترین اتفاقات این انقلابه. یکی از زیباترین اتفاقات این انقلاب شعاریه که منشأش در حقیقت زنه، منشأش زن به معنای زندگیه. و حیفه، اصلا حیفه که بخوایم این شعار رو یه جورایی اجازه بدیم که بدزدن از دم
یا چیزی دخالتش بدن.
آره، این شعار به تنهایی کامله و در حقیقت نیازی نداره که کاملش بکنیم با حالا قافیه دیگه.
به نظر من توی حتی مثلا مصرع دومش میشه تکرار خودش باشه به جای اینی که هر واژه دیگه ای استفاده بشه، چون تکمیل دیگه، چیزی که کامله نیاز به کامل شدن نداره.
ببین توی این شعارهایی که داده میشه که حالا شروعش از داخل ایران بود ولی خب حالا داریم میبینیم که حتی در تجمعات خارج از ایران همین شعارها داده میشه، یه اتفاق دیگه ای هم که داره میافته، من خشم مردم رو میفهمم. من خودم هم یکی از همین مردم خشمگینم. من میفهمم که فحش دادن یکی از سیستم‌های دفاعی بدن هنگام خشم. ولی باز اینم به نظر من باید یه مقدار حواسمون باشه. انقلابی که شروعش با یک زن بوده، دلیل آغازش یک زن بوده و شعارش زن زندگی آزادیه، چه شعارهایی داریم توی این انقلاب میدیم؟ چه شعارهای مرد سالارانه‌ای داریم میدیم؟ از قدرت مردانه، قدرت حتی قدرت جنسی مردانه داریم در شعارها استفاده میکنیم برای کوبیدن نقش زن و اسمش رو هم میذاریم خشم. خشم رو میفهمم، فوش دادنم به مثابه یک عامل تخلیه خشم میفهمم. اینم بگم که من منظورم این نیست که هممون خیلی اتو کشیده و با ادب باشیم، کما اینکه خود منم نیستم و اصولا
اصلا هیچ کس نیست،
قرار بر این نیست که همه اینطوری باشن. ولی مثلا این شعارهایی که تو ایران داده میشه و حالا خارج از ایران همین شعار حالا توپ تانگ فش فشه و بقیهش،
سبزی پلو با ماهی،
یا سبزی پلو با ماهی، یا شعاری که هم قافیه میشه با بیت رهبری، چی داریم میگیم؟ یه ذره حواسمون رو جمع کنیم. شعاری که حالا ما داریم به سپاهی فوش میدیم ولی پای مادر و خواهر و عمه و دختر و زن سپاهی رو هم میکشیم وسط. خب ما که دوباره داریم زن ستیزی میکنیم خودمون، که ما که داریم از همون مسیری وارد میشیم برای تخلیه خشممون و برای انقلابمون و برای پیروزیمون که امیدوارم خیلی زود و نزدیک باشه، که مسیر غلطی بود، مسیری بود که 40 خورده‌ای سال ما را ازش به زور عبور دادن و حالا وقتشه که ما این زنجیره رو، این چرخه رو قطعش بکنیم. حالا وقتشه که یاد بگیریم که میدونید دلیلش چیه که چرا به زنها، مادر، خواهر، زن، دختر
بخش غیرته به قول معروف
بسیجی و سپاهی فحش داده میشه؟ دقیقاً باز این همون تفکره. به خاطر اینکه این تفکر مرد سالاره نمیگه زن به خودی خود نه فکر داره، نه هویت داره، نه نظریه داره، نه شیوه زندگی داره. زن توفیلی مرده. پس مرد یک خانواده، حالا این مرد خانواده میخواد پسر یک مادری باشه، برادر خواهری باشه، شوهر زنی باشه، پدر دختری باشه، مرد یک خانواده است که هر تفکری داره. زنهای اون خانواده هم مثل مزرعه است، میخوام مثل گوسفند دنبال این چوپونشون میرن و همون تفکر رو دارن. چرا نمیخوایم اینو بپذیریم که خیلی از این زنها ممکنه نداشته باشن این تفکر رو، ممکنه مخالف باشن. این خیلی مهمه که من میشنوم که مثلا میگن که مینویسن رو دیوار مثلا خونه بسیجی ها که شناساییشون میکنن که دخترت میدونه که کارت چیه، شغلت چیه، یا زنت میدونه که قاتله. این خیلی خوبه که زن و دختر این بسیجی رو آگاه کنیم که آقا میدونی مرد خونواده چه شغلی داره یا مثلا چی کار داره میکنه. ولی اینی که بهش فوش بدیم، اونم فوش های جنسی بهش بدیم، یعنی آنچه که به ما در 40 خورده‌ای سال گذشته یاد دادن رو با جان دل، گوش جان، چی میگن، یاد گوش کردیم و یاد گرفتیم و حالا داریم پس میدیم. نه دیگه، ما باید اینو قطعش کنیم. ما خیلی انقلابمون مدرن تره. و اینی که من کسی رو میشناسم، برای تو تعریف کردم حمید، کسی رو میشناسم که در حال حاضر در آلمان زندگی میکنه. خودش یک کنشگر اجتماعی پروفسور هست، از نظر تحصیلات علمی بسیار پیشرفت کرده. این خانم توی این 40-50 روز گذشته تمام اعضای نزدیک خانواده خودش رو داره با عکس و مشخصات معرفی میکنه تو اینستاگرام، چون مطمئنه که برادرش جزء بسیجی هاست، مطمئنه که پسرعموهاش این کارو میکنن، ممکنه که مطمئنه که پدرش فرمانده سپاهه و خب از اون خانواده بریده و کلا با اون خانواده ارتباطی نداره. ولی میخوام بگم این هم یکی از زنهای همون خانواده است، ولی مخالف بوده و طرد شده اصلا و از اون خانواده جدا شده. و فحش‌های جنسیتی دادن به زن بسیجی و سپاهی، حالا هر کدوم از اینها، من فکر میکنم که به خود اون زن فحش بدین هر چقدر دلتون میخواد. اون زن به خودی خود اگر خودش هم این تفکر رو داره یا این از این قدرت داره،
آگاهانه داره همچنان،
کمان که خب ما داریم، زنهای بسیجی هم داریم، زنهای سپاهی هم داریم، اون لایق فحش‌های خشمگینانه ما هست. ولی اینی که به واسطه این که شوهر اون زن یا مثلا پدر اون دختر سپاهی بسیجی مردم رو تو خیابون میزنه، ما بیاییم فحش جنسیتی بدیم، یعنی همچنان ما اون تفکر مردسالارانه، برتری مرد رو داریم به رخ زنهای اجتماع میکشیم. آره، خلاصه اینا یه سری نکته های کوچولو کوچولویی بود که تو فکر من بود و فکر کردم که با همدیگه راجبش فکر بکنیم و فکر کنیم که حالا که داریم قدم به این بزرگی و قدم به این مدرنی در راستای آزادی یک کشور، مردم یک کشور 80 و چند میلیون که واقعا اسیرن، گروگانن در اون کشور، داریم این قدم های بزرگ رو بر می داریم، حواسمون به این چیزهای کوچیک هم باشه. ما خیلی خلاقانه بلدیم شعار به دیروز یه ویدئوی دیدم، یادم نیست کدوم دانشگاه بود، یکی از دانشگاه ها یه استاد با شرفی میاد بیرون از کلاس و میگه من میفهمم که اعتصاب کردیم و نمیخوایم بیاین تو کلاس و حق بهتون میدم، فقط میخوام بهتون بگم که شب که میرین خونه بخونید راجب گونه های مختلف حکومت و کشورداری، مملکت داری بخونید. خب ببینید، در حقیقت داره سیگنال میده بهشون که اگر قراره که مملکت رو در آینده بسازید، پس آگاهانه بسازید، مطالعه بکنید که بدونید میخواید در آینده
فرمت بعدی چه شکلی باشه،
چه جوری باشه. و بعدم بهشون میگه که برید هر کار میخواید بکنید بکنید. نه، یعنی در حقیقت داره بهشون میگه من غیبتم براتون نمیزنم و خودم هم همراه شما و تشکر میکنه، میگه کارتون خیلی قشنگه، این کاری که داری میکنی خیلی قشنگه، حالا امیدوارم که در صحت و سلامت باشه این استاد، چون این روزها استادهای دانشگاه هم همه خودفروشیشون رو ثابت کردن، کمن استادهایی که اینطوری باشن. حالا به هر حال این جملات تموم میشه، این استاد میگه و اون دانشجوهای پر از خلاقیت و سرزنده به فاصله بگو 10-15 ثانیه یک شعار بسیار زیبا میسازن که شیفت صبح مبارزه، شیفت شب آگاهی. ببین، یعنی میخوام بگم ما این بچه های مال ما که میگم منظورم من نیست، بچه ها داخل ایران انقدر آگاهن و انقدر توانمندن که به فاصله چند ثانیه میتونن از گفته های استادشون در لحظه شعار به این زیبایی بسازن. ما زبونمون زبون فارسیه و اونقدر این زبان غنیه و اونقدر ما کلمات داریم برای ابراز احساساتمون، ابراز خشممون، که اولا نباید اجازه بدیم که شعار اصلیمون، کلید پیروزی و موفقیت این انقلاب که زن، زندگی، آزادی باشه، نباید اجازه بدیم این شعار اصلا در سایه قرار بگیره با شعار مرد سالارانه دیگه ای و نباید هم حواسمون باشه که اون آموزه هایی که 40 سال تو سرمون کردن رو نباید الان تحویل جامعه بدیم. حواسمون باشه که چقدر جامعه ای که فردای انقلاب، فردا صبحش که قرار این کشور دوباره ساخته بشه، اگر قرار باشه با این پایه های تفکر مرد سالانه ای که آقا تو به من، تو بچه های ما رو زدی و کشتی، پس زنت فلان و مادرت فلان و خواهرت فلان، پس این یه ذره خطرناکه، یه ذره باید حواسمون باشه و از اون پتانسیلی که داریم، چه در خودمون یعنی جوانهای داخل ایران، چه در خودشون دارن، چه در زبان ما این پتانسیل وجود داره، باید به بهترین شکل استفاده بشه. نمیدونم، خیلی افکار پراکنده‌ای دارم، خیلی راجبش خونده بودم و راجبش خیلی نوشته بودم، ولی خیلی نتونستم همه اون چیزایی که میخواستم رو بگم. فقط امیدوارم که دوستان اگر شنیدن، اگر مثل من یه لامپی روشن شد، بهش فکر کنیم. حداقل ما که این ور هستیم که شب رو با امنیت تو خونمون هستیم، ترس اینو نداریم که الان بریزن خونمون ببرنمون، جونمون در خطر نیست، اگرم میریم تو تظاهرات و میریم داد میزنیم و شعار میدیم و حتی فوش میدیم، نگران این نیستیم که الان تیر میخوریم، که الان شناسایی میشیم، که الان دستگیر میشیم، شکنجه میشیم، کشته میشیم. ما که اینور هستیم، فکر میکنم که یکی از وظایفی که الان تقریبا بعد از حدود تقریبا 50 روز داریم اینه که یه مقدار روی این چیزا هم فکر کنیم. چون ایرانی که بعدن قراره ایران بشه دوباره، ایران همه ماست و همه ما میخوایم که دوباره کشوری داشته باشیم که مایه افتخارمون باشه و همه جا بگیم که از ایران میایم، با این حکومت، با حکومتی که خودمون خواستیم، خودمون ساختیم، با این طرز فکر و با این مانیفست های سیاسی. خلاصه که میگم، من فقط بهش فکر کردم، خواستم بلند بلند فکر کنم.
نه، دمتم گرم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. فرصتمون خیلی کوتاهه، نمیتونیم خیلی ادامه بدیم با تو، ولی شاید در جلسات بعدی، هفته های بعد، اگر فرصت باز هم داشته باشی، پیرامون همین شعارها و بررسیشون با هم دیگه صحبت بکنیم. من میدونم که دوستمون آقای امیر جواهری یک کار قشنگی رو چندین ساله داره میکنه و همه این شعارها رو جمع‌آوری میکنه، در هر جنبش متفاوتی شعارهای مخصوص به خودش رو یادداشت ازش برداشته و مجموعه اینا فکر میکنم که خیلی چیز جالبی باشه و مخصوصا برای این انقلاب در واقع در حال حاضر ایران میشه شعارها رو بررسی کرد، تک به تکشون رو راجبشون حرف زد و فهمید که از کجا میان و از کجا برآمدن. خیلی ممنونم از تو پونه عزیز. مهدی یراهی رو من تقدیم میکنم به تو، چون اول برنامه ازت نپرسیدم ترانه که این وطن وطن شود و ترانه اخیرش رو تقدیم میکنم به شنوندگان عزیز از طرف پونه.
خیلی ممنونم. من نمیدونم، نمیتونم بگم تا هفته آینده، خدا نگهدار، به خاطر اینکه میدونم این روزها خبرهای دیگه خیلی اکتوال هست و اونها باید تو برنامه و تو رادیو گفته بشه، ولی به امید آزادی، به امید پیروزی و زن زندگی آزادی.
خیلی ممنونم از تو، روزت بخیر.
زن شبر
که این وطن وطن شبر
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبت به نوبت شما
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مامن است
بر تن شاهدان قاضیان میزنند این سه جان خستگان پاره تن منند به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود
امان بده به بوسمش بخون که جان
غیبتیست، پشت ان هر که را رابیه جنایتیست. سفر چرا به بال و پس بگیم، زجورشان نفس بگیم. به خاک شهر سرود زن شدن که این وطن